أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بفرمايش مرحوم آی خویی در کتاب القضا و شهادات و فرمایش مرحوم استاد که قائل شدند به حکومت استصحاب عدم جعل زائد بر استصحاب بقاء مجعول، یک تقریبی مرحوم استاد دارند. می‌فرمایند که ما مقصودمون از حکومت این هست که حکم مجعول عین جعل هست و با استصحاب عدم جعل زائد در واقع ما نفی میکنیم وجود مجعول را. اینطور نیست که یکی سبب باشد و دیگری مسبب، بلکه اینها عین هم هستند. و مقصودمون از حکومت اینه که ما وقتی جعل را همون مجعول دانستیم، فقط فرقش این هست که ما در جعل فرض وجود موضوع نمی کنیم بالفعل، ولی در مجعول می گوییم موضوع بالفعل موجود شده است. اما جعل و مجعول عین هم هستند، و لذا وقتی استصحاب می کنیم عدم جعل را، شکی در مجعول نداریم. و لذا در مواردی که شک می کنیم ازدواج موقت یک ساله بوده یا 10 ساله، استصحاب می کنیم عدم جعل و عدم انشاء ازدواج موقت 10 ساله را، و دیگه شک نداریم در بقای زوجیت. این فرمایش مرحوم استاد به نظر قابل مناقشه میاد، چون اگر عینیت دارند جعل و مجعول، شما چطور فقط حالت سابقه عدم الجعل رو میبینید؟ حالت سابقه وجود مجعول را نمی بینید؟ ما فرض این هست که اگر لحاظ کنیم حالت سابقه وجود مجعول را، ارکان استصحاب در بقای مجعول تمام میشه. هازل ما کان متنجسن قبل زوال تغییرهی و نشک فی بقاء نجاستهی بعد زوال تغییر. آیا می فرمایید ارکان استصحاب در مجعول تمام نیست؟ که بل وجدان تمام هست. فوقش تعارض می کنند با استصحاب عدم جعل زائد، و این بیان که حکم فعلی و مجعول چیزی نیست غیر از انضمام حکم انشائی به وجود موضوع آن در خارج. ما غیر از انضمام وجود موضوع در خارج به حکم انشائی چیز دیگری نداریم. اون جزء مشکوک ما که حکم انشائی و جعل هست، وقتی استصحاب عدم داشت، ما دیگر معنا ندارد استصحاب بکنیم بقاء مجعول و حکم فعلی را. این بیان جز انکار وجود حکم فعلی نتیجه دیگری ندارد. مگر می شود حکم فعلی را و وجود حکم فعلی را عقیب وجود موضوع در خارج انکار کرد؟ و الا چطور ما استصحاب کنیم حکم جزئی را؟ شما وقتی که شک می کنید این لباس که نجس شد آیا با آب شسته شده یا نه، استصحاب عدم غسل بالماء جاری نشود، چون با یک مایع این لباس رو شستید که توارد حالتین در او بود، یک زمانی آب مطلق بود یک زمانی آب مضاف. خب نوبت رسید به استصحاب حکمی، استصحاب بقاء نجاست در این صوب. می شود گفت ما حکم فعلی و نجاست فعلیه در این صوب نداریم؟ حالا اشکال استصحاب حکم جزئی هم اگر تمام بشود کما سیأتی بیانه، که مرحوم استاد و مرحوم آخوی استصحاب در حکم جزئی رو هم قبول نداشتند، خب استصحاب وجود حکم جزئی را قبول نداشتند، با این بیان استصحاب عدم حکم جزئی هم دیگر جاری نخواهد بود، چون ما چیزی نداریم به نام حکم فعلی. طبق این بیان حکم فعلی شد مرکب از کبرای جعل و تحقق موضوع در خارج. ما اگر شک بکنیم در حکم فعلی، شما می‌فرمایید که با این بیانتان که حکم فعلی جز مرکب از کبرای جل و تحقق موضوع آن نیست، پس باید یا در کبرای جل استصحاب جاری کنیم یا در موضوع. نتیجه فرمایش شما اینه، نتیجه انکار وجود حکم فعلی ورای وجود کبرای جعل و حکم انشائی و تحقق موضوع آن این است که ما اصلا ارکان استصحاب رو در حکم فعلی تمام ندانیم و این قابل التزام نیست وجدانن. پس چطور گفته می شود که حکم فعلی یعنی مجموع دو چیز، الحکم الانشائی المسمى بالجعل و تحقق موضوعه، و ما وقتی استصحاب کردیم عدم حکم انشائی زائد را در اون جزء مشکوک اصل عدم جاری کردیم، دیگر معنا ندارد اصل جاری کنیم در بقاء حکم فعلی؟ آقا این نتیجهش انکار وجود حکم فعلی است و این خلاف وجدان است. بل وجدان بعد از این که این مثلا آب ما ملاقات کرد با نجس، آب قلیل ملاقات کرد با نجس، بل وجدان از نظر عرفی یک حکمی حادث می شود در این آب، و هو کونه نجسن ولذا ما می توانیم ارکان استصحاب رو در همین حکم جزئی پیاده کنیم. اگر شک کردیم که این آب آیا تطهیر شد یا نشد و استصحاب بکنیم بقا و کونهی نجسن را، و اگر شک کردیم که این آب قلیل است یا کر است و حالت سابقه معلوم نداشت، ملاقات کرد با یک قطره خون، استصحاب کنیم عدم و کونهی نجسن را. جناب استاد، آبی که توارد حالتین بر او شد، یک زمانی قلیل بود و یک زمانی کر، متقدم و متأخر از این دو حالت معلوم نیست. شما مگر ملتزم نشدید اگر یک قطره خون در او بیفتد استصحاب میکنیم بقاء طهارت او را، عدم نجاست او را؟ خب مستصحب شما چیست؟ مستصحب شما حکم انشائی است که در او شک ندارید، یقین داریم به حکم انشائی. اگر حکم انشائی که معلوم است که آب قلیلی که لا قدم نجسون، آب کری که لا قدم طاهرون، استصحاب موضوعی جاری می کنید که فرض این از توارد حالتین هست، استصحاب موضوعی جاری نیست. جز استصحاب در حکم فعلی شما چه کار دیگری می توانید بکنید؟ استصحاب می کنید که قبلا نجس نبود الانم نجس نیست، پس معلوم می شود حکم فعلی یک وجود مستقل عرفی دارد ورای جعل و تحقق موضوع آن. پس چطور می فرمایید که حکم فعلی با جعل که حکم انشائی است یکی هستند و با استصحاب عدم حکم انشائی دیگر ما معنا ندارد استصحاب در حکم فعلی جاری کنیم؟ این فرمایش ناتمام هست. فرض این است که استصحاب قلت و استصحاب کریت در این آب تعارض و تساقط کرد، اصل موضوعی بالمعارضه ساقط شد. موضوع مرکب است از کون الماء قلیلا و ملاقاته للنجس، ملاقاته للنجس بالوجدان است، راجع به کر بودن و قلیل بودن هم استصحاب تعارض کرد. ما اصل موضوعی نداریم جز اصل حکمی که استصحاب کنیم هذا الماء لیس بنجس، هذا الماء لا یزال طاهرا. کار دیگری میتوانیم بکنیم؟ خب این مگر می شود کسی منکر وجود حکم فعلی به وجود وهمی اعتباری عرفی؟ مگر کسی می تواند منکر این بشود؟ و این غیر از اون حکم انشائی است. ما در وجود حکم انشائی که شک نداریم در این موارد، و غیر از وجود موضوع است که اصل موضوعی در آن بالمعارضه ساقط شد در مثال توارد حالتین. بله، ما خواهیم گفت که حکم انشائی با حکم فعلی رابطه‌اش رابطه کلی و فرد است، نه سبب و مسبب. این را خواهیم گفت، ولیکن بالاخره اینها دو چیزن. معنا ندارد که شما بیایید استصحاب عدم حکم انشایی رو جاری کنید، بگید دیگر ما مجالی نیست استصحاب کنیم بقای مجعول را. یعنی ارکان استصحاب در بقای مجعول تمام هست یا نیست؟ اگر تمام نیست یعنی مقتضی ندارد. اصلا استصحاب بقای مجعول ارکان استصحاب در او تمام نیست و مقتضی جریان ندارد، این که خلاف وجدانه. پس اگر ارکان استصحاب در او تمام است، چرا استصحاب بقای مجعول جاری نشود و تعارض نکنند با استصحاب عدم جعل زائد؟ راجع به اون شک که در جعل زوجیت موقت 1 سال یا 10 سال، خب ما عرض کردیم اصلا خود عملیت و انشاء متعاقدین موضوع هست برای حکم شرعی به بقای زوجیت. اصلا عرف مجعول متعاقدین را اعتباری برایش قائل نیست، ولذا عقد فاسد، کسی با زن شوهردار نعوذ بالله عقد موقت بست، اصلا این عقد موقت از نظر عرفی و شرعی باطل است. معنا ندارد بگوییم زوجیت حادث شد، شک در بقای آن داریم. اصلا زوجیتی اعتبار نمی شود در اینجا، فقط عملیت و انشاء و جعل المتعاقدین للزوجیه هست که یک آن موجود شد و منعدم شد و در جایی که عقد صحیح هست این عملیت و انشاء موضوع است برای حکم عقلا و شر به حدوث زوجیت و استمرار آن تا آخر مدت، و لذا استصحاب عدم عملیت الجعل زائد رو جاری میکنیم برای نفی بقای زوجیت. و تعجب این است ولا یزال ینقض العجب که وقتی با آقای زنجانی هم مطرح شده، ایشون هم تأیید کردن که بله استصحاب میکنیم بقای زوجیت را، و اون فرمایش آقای سیستانی رو تأیید کردن. و خب هر چه تأیید این بزرگان بیشتر بشه تعجب ما بیشتر میشه. آخرین مطلبی که در اینجا هست اینه، وجوب وفا حکم شرعی است، اصل سببی نفی میکند وجوب وفا را، اصل سببی، اصل موضوعی میگه بیش از 1 سال عقد نبستن. نگید استصحاب عدم عقد 10 ساله تعارض میکنه با استصحاب عدم عقد 1 ساله. استصحاب عدم عقد 1 ساله اثر نداره، چون اگر میخواد اثبات کنه عقد 10 ساله را اصل مثبته، اگر میخواد در اون 1 سال اولم نفی کنه زوجیت را، خلاف علم تفصیلی وجدانیه. ولذا استصحاب عدم جعل زوجیت 10 ساله توسط این زن و مرد اصل سببی است، نفی میکند زوجیت شرعیه را بعد از گذشت 1 سال. و این مطلب به نظر ما خیلی واضح است. اصلا متعاقدین کاری نمی کنند جز تسبب به ایجاد زوجیت شرعیه و عرفیه، حدوث و بقایی در کار متعاقدین نیست. ولذا عرض کردم در ازدواج فاسد اصلا عرف چیزی نمی بیند جز این تلاشی که این زن و مرد کردن برای ایجاد زوجیت، ولی زوجیت ایجاد نشد. بله، جعل متعاقدین مجعول به ذات دارد، در اون بحثی نیست، ولیکن مجعول بالعرضی که در عالم اعتبار عقلایی موجود بشود، به وجود وهمی عقلایی، و باقی بماند تا آخرین زمان اون مدتی که تعیین کردن برای عقد موقت، این خلاف وجدان است. آخرین مطلب در این بحث اینه که آی صدر میگن ما با آی خویی اشکال کردیم که شما که استصحاب عدم جعل نجاست زائده جاری میکنید در این مایی که زال تغییره، با استصحاب بقاء نجاست این آب متعارض میگیرید، خب یک معارضی دارد این استصحاب عدم جعل نجاست زائده، و اون استصحاب عدم جعل طهارت زائده است. استصحاب عدم جعل طهارت است. این آبی که زال تغییره، ما علم اجمالی داریم یا نجاست بر او جعل شده یا طهارت. استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب عدم جعل طهارت تعارض میکنه. آی خویی در جواب فرمودن اولا در صدر اسلام ولو به امضاء شارع نسبت به بناء عقلا هر چیزی برش طهارت جعل شد، کما اینکه هر چیزی براش حلیت و اباحه جعل شد. پس ما شک نداریم در جعل طهارت و حلیت در صدر اسلام. ثانیاً ملاک تعارض اصول مخالفت قطعیه علم اجمالی است، مخالفت قطعیه عملیه. حالا ما استصحاب کنیم عدم جعل نجاست رو برای این آب که تغییرش زائل شده، شما هم استصحاب کنید عدم جعل طهارت را، ما که بخیل نیستیم هر دو استصحاب جاری بشود. ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال که لازم نمیاد، مناقضه در معدا هم که لازم نمیاد، مثل توارد حالت این که نیست، استصحاب کریت و قلت یک آب موجب تناقض در معدا بشود، هر دو جاری بشود چه میشود؟ ثالثاً فوقش استصحاب عدم جعل نجاست که تا حالا تعارض می کرد با بقاء نجاست قبل از تغییر، یک معارض دیگری هم برایش درست شد و اون استصحاب عدم جعل طهارته. مشکل شما که حل میشه که و استصحاب عدم جعل نجاست زائده فوقش دو تا دشمن پیدا میکنه، با دو عکس تعارض میکنه و نتیجه تساقط جمیع این سه اصل هست. و بعد باید رجوع کنیم به قاعده طهارت در این آب، نه استصحاب کنیم بقاء نجاست را. قبل از این که جوابهای بحوث رو بدم از این مطالب آی خویی، یا لیت که آی خویی یک مطلب می فرمود خودشو خلاص می کرد. می فرمود از کجا طهارت مجعول باشه. طهارت درسته که تقابلش با نجاست تقابل عدم و ملکه است. به یک امر عدمی نمیگن طاهر، باید یک شیء موجود باشه قابل نجاست باشه بهش میگن طاهر. ولی به نظر طهارت نیاز به جهل ندارد، هر چیزی که نجس نیست خب میتواند طاهر باشد بدون جهل جائل. طاهرون ایلیس به نجس، حلالون ایلیس به حرام. کی میگه در اسلام برای هر شیء یا جعل شده نجاست یا جعل شده طهارت؟ کی میگه برای هر فعلی در اسلام یا جعل شده حرمت یا جعل شده حلیت؟ کی میگه؟ دلیلتون چیه؟ طهور بودن یعنی مطهر بودن، اون نیاز به جعل دارد، اما طاهر بودن نیاز به جعل ندارد، چون طاهرون ایلیس به نجس. نمیگویم امکان ندارد اعتبار طهارت، امکان دارد، دلیلی بر آن نیست. ولی آی خویی مطلب رو که مطلب درستی هست نفرمود، مواجه کرد خودش رو با اشکالهای بحوث. بحوث گفت من هر سه فرمایش آی خویی رو جواب میدم، اما این که گفتن طهارت در صدر اسلام جعل شده با امضا، امضا کرد شارع بناء عقلا را که هر چیزی را پاک میدانن الا ما خرج به دلیل. گفته آقا این که شما شک در نسخش دارید، احتمال میدید شارع در ماء متغیری که زال تغییر رو نسخش کرده. خب شما شک در نسخ رو خودتون فرمودید، از اقسام استصحاب در شبهات حکمیه است. شک در نسخ طهارت مجعوله در صدر اسلام هم که بکنیم استصحاب بقای جعل خب معارضه میکنه استصحاب بقای مجعول، استصحاب بقای طهارت معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل طهارت برای این فرد مشکوک بعد النسخ. شما اگر شک کنید وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نسخ شده یا نه، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل وجوب زائد. بلکه آقای خویی فرمود چون جعل انحلالیست، چون جعل انحلالیست اصلا معلوم نیست برای این فرد جدید جعل حکم شده باشه، اصلا معلوم نیست برای مکلف در عصر غیبت جعل وجوب شده باشه، استصحاب بقای مجعولم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که نماز جمعه برشون واجب بود مکلفین عصر حضور بودند، مکلفین عصر غیبت استصحاب بقای مجعول بقای وجوب نماز جمعه در حقشون جاری نیست، اون حالت سابقه متعقنه نداره. تو استصحاب بقای طهارت هم همینه، این آبی که زال تغییره الان بعد از 1400 سال، کی میگه در صدر اسلام برای او طهارت جعل شده؟ حدوث طهارت در صدر اسلام برای او مشکوکه، جعل انحلالیه. ولذا چون شک در نسخ داریم همون مشکل استصحاب در شبهات حکمیه جاریست، بلکه چون حکم انحلالیست استصحاب بقاء مجعول مشکل داره، چون حکم انحلالیست مجعول نسبت به اون افراد زمان شارع ربطی به مجعول نسبت به این فرد جدید ندارد، مجعول نسبت به این فرد جدید استصحاب عدم داره. آی خویی جواب داده فرموده که درسته، ما اینجور نمیگیم که استصحاب بکنیم بقای جعل را فی حد ذاته، ما میگیم شارع در صدر اسلام اینجوری حکم جعل کرده، کل شیء طاهر حتی یجعل له القذاره حتی یرد فیه خطاب قذاره، کل شیء حلال حتی یرد فیه خطاب جعل الحرمه، هر چیزی طاهره و حلاله تا مادامی که خطاب جعل نجاست یا خطاب جعل حرمت صادر نشه. ما اصل موضوعی جاری میکنیم، ما استصحاب موضوعی میکنیم، عدم جعل قذارت را برای آبی که زال تغیره، و بعد تمسک میکنیم با برکت این اصل موضوعی به خطاب، خطابی که از صدر اسلام ولو به خاطر امضاء سیره و غلا فهمیدیم اینه، کل شیء طاهر حتی یجعل فیه خطاب النجاسه، کل شیء حلال حتی یجعل فیه و یستر فیه خطاب الحرمه. استصحاب موضوعی میگه لم یستر فیه خطاب النجاسه در رابطه با این آبی که زال تغیره، یا در رابطه با فعل مشکوک الحرمه لم یرد فیه خطاب الحرمه، توسل میکنیم به کل شیء طاهر کل شیء حلال، اینجوری خواستن جواب بدن که انصافا اگر ما همچو چیزی داشتیم جواب درست بود، اگر واقعا همچو خطابی داشتیم، حالا یا خطاب لفظی یا خطاب ثابت به امضاء بناء عقلا که هر چیزی طاهر است تا مادامی که خطاب نجاست راجع به او صادر نشود، خب ما مشکلمون حل می شد، ولیکن ما همچو چیزی نداریم، ما همچو خطاب لفظی که نداریم، امضاء سیره عقلا در صدر اسلام هم دلیل لبیه، اگر هم متمکن بود شارع از رد و رد نکرد، دلیل لبی قدر متعقنش اینه در اون زمان که هنوز دین کامل نبود امضاء شده بود بناء عقلا در طهارت کل شیء، حلیت کل شیء شرطی دارد بعد از اکمال دین، ولذا انصاف اینه که این جواب اولای خویی ناتمامه، این که فرمود که ما یک خطابی کشف کردیم که کل شیء طاهر حتی یصدر فیه جعل النجاسه یا خطاب جعل النجاسه، ما همچون چیزی نداریم آقای خویی، و اشکال بحوث به شما وارده دیگه. اما یک لازمه‌ای در بحوث گرفتن از جواب اول آی خویی. گفتن آی خویی پس شما قبول دارید در صدر اسلام همه بناهای عقلاییه امضا شده، یعنی ملکیت در عقلا امضا مطلق شده. چه جور طهارت امضا شده؟ شده کل شیء طاهر حتی یصدر فیه جعل النجاسه، کل شیء حلال حتی یصدر فیه جعل الحرمه. پس در مورد ملکیت های عقلاییه، اونم همینو بگید، نجاست های عقلاییه، راجع به همه اینها بگید، بگید در صدر اسلام امضا مطلق شده. پس جاهایی که عقلا قائل به ملکیتن ولی شک میکنیم در امضا اشاره، در تایید اشاره، خب دیگه حداقل استصحاب کنید بقای ملکیت سابقه را، مثل بیع باطاتی بعد از فسخ بایه استصحاب کنید بقای ملکیت مشتری را نسبت به مبیع. اشکال نکنید که این معارض است با استصحاب عدم جعل ملکیت زائده، چون شما با اون حرفایی که یاد ما دادید اصل اولی در صدر اسلام امضاء بناهای عقلا بود، چجور استصحاب عدم جعل طهارت رو شما جاری نکردید؟ به خاطر اینکه در صدر اسلام امضا شد طهارت‌های عقلاییه، همین رو در ملکیت‌های عقلاییه میشه گفت. در بحث میگن کأن آی خویی ملتزم شدن به این مطلب، ولی ما ندیدیم آی خویی جایی به این مطلب ملتزم بشن. اتفاقا تا آخر اشکال استصحاب در شبهات حکمیه رو در این موارد جاری میکردن، فقط در استصحاب طهارت و استصحاب حلیت میگفتن معارضه نمیکنه با استصحاب عدم جعل طهارت زائده، معارضه نمیکنه با استصحاب عدم جعل حلیت زائده، چون اصل در اشیا طهارت و حلیت، الا ما جعلت له النجاست و الحرمه. اما در غیر این دو مورد آی خویی قبول نداشتن این بیان رو. و عجیب از آی خوییه، حالا در مورد طهارت از خبث و حرمت این ادعا رو بفرمایند، خب یه وجهی داره. اصل اولی در اشیاء طهارت از خبث و حلیت از حرمت‌های تکلیفی است. در طهارت از حدث هم همین ادعا رو کردن، گفتن آقا استصحاب می‌کنیم بقای طهارت حدثیه را بعد از خروج مذی، نگید معارضه می‌کنه با استصحاب عدم جعل طهارت بعد از خروج مرز. اصل اولی در اشیا طهارته. آقا اصل اولی در اشیا طهارت از حدث هم هست؟ این نوزادی که به دنیا میاد طهارت از حدث داره؟ چون تا حالا ناقض وضو ازش سر نزده؟ این چه فرمایشیه؟ بعدش البته رفتن سراغ اصل براءت، گفتن ما اصل براءت جاری میکنیم از وجوب وضوع بعد از خروج مذی، اون ربطی به استصحاب نداره. شما میگید استصحاب بقای طهارت از حدث جاریست بلا معارض، او اشکال داره. حالا راجع به براءت از وجوب وضوع بعد از خروج مذی، اون باید ببینیم وضوع شرط نماز است یا طهارت مسببه از وضو شرط نماز است، که بحث مستقل خودش رو داره. به هر حال این راجع به جواب اول مرحوم آی خویی. که راجع به این که اصل اولی در اشیا طهارت است الا ما جعل له النجاسه، دلیل لفظی نداشتن، به همون ادعا فوقش امضاء بناء عقلا در صدر اسلام تمسک کردن. راجع به این که کل شیء حلال الا ما جعل له الحرمه تمسک کردن به بعضی از روایات، کل شیء مطلق حتی یر دفیه نی، که ما این رو در بحث براءت جواب دادیم، تکرار نمی کنیم. اما راجع به جواب دوم آی خویی که فرمود آقا استصحاب عدم جعل نجاست برای این آبی که زال تغییرو چه تعارضی دارد با استصحاب عدم جعل طهارت برای او، هر دو جاری بشن چه مشکلی پیش میاد؟ علم اجمالی به کذب احد الاصلین که موجب تعارض اصول نیست، یکی از این دو از خلاف واقع است باشد، مثل استصحاب نجاست دو انایی که میدونیم یکیش پاک شده، چه مشکلی ده؟ در بحوث گفتن بله طبق مسلک شما مشکل پیدا میکنه. چطور؟ چون شما میگید استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه، بر اساس استصحاب میشه خبر داد از واقع. خب من استصحاب میکنم عدم جعل نجاست رو برای این آبی که زال تغییره، و استصحاب میکنم عدم جعل طهارت را برای او، و به شما خبر میدم خداوند جعل نکرده است نجاست را برای آبی که زال تغییره، خداوند جعل نکرده از طهارت را برای آبی که زال تغییره. شما به من خواهید گفت چطور از تو دو خبر صادر شد با این که میدانی یکی از این دو خبر دروغ است، خدا یکی از این جعل ها را انجام داده است، یا جعل کرده است طهارت را برای این آب، یا جعل کرده است نجاست را برای آن. ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد به لحاظ حرمت اخبار، یکی از این دو خبر یقینا دروغ و خلاف واقع است و حرام است اخبار به آن، با این دو استصحاب جائز شد اخبار به هر دو. این مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد که سیأتی ان شاء الله که این مشکل اگه باشه دامنگیر همه است و باید برای آن فکری کرد، انشاءالله توضیحش فرداست.